نه چهار هفت یک هفت یک چهار چهار. مهربانا برم بگوین که خودتان چقدر اهل سوال کردن هستین. در چه مورد؟ خب بیشتر در مورد چیزی که معلومات ندارین یا معلوماتتان کم است. بله بله، کتابم خیلی کمک میکنه. اما در مورد یک کتاب خوب هم باید از کلانا و کسی که اهل کتاب و مطالعه هستن سوال کنین که مثلا در مورد ستاره اگه ما بخوایم اطلاعاتم زیادتر شوه چه کتابی مناسب است. خب حالا چرا گپاره میزنم؟ عجله نکنین، خودتان با شنیدن بخش بعدی که یک نمایش است متوجه میشین. با ما باشین در بخش نمایشی امروز.
یعنی
این تیشه را سیل کن.
تیشه است دیگه، سیل کردن نداره.
میگم به نظرت چی رقم جورش کردن؟
خب جور کردن دیگه، از اول همین قسمی بوده.
نه فکر نمی کنم، با این خیلی محکم است. چه قسمی کجش کردن؟
من چی میفهمم؟
میتونیم از مادر جان یا پدر جان پرسان کنیم.
راست میگی، پدر جان و مادر جان حتما میدونن که چه قسمی آیین محکمه به این شکل جور میکنن.
وای میفهمی چی شد؟
چی شد؟
ما اسکریم خودم مانده بودم با آشپزخونه.
خب حتما همونجاست.
تو حتما هم شده.
چی؟ آیسکریمی تا بیرون یخچال ماندی؟
میخواستم بخورمش، آمدم در روی اولی مصروف شدم.
حالی میتونی آب آیسکریم نوش جان کنی.
خب پس بر سوال شده که چه قسمی وسایل آینی را جور میکنن.
بله آینه خیلی محکم است.
خب بله محکم است.
بله من فکر میکنم که خودتان در مورد ذوب شدن و منجمد شدن معلومات نداشته باشین. آجان مادر
چی؟ ذوب شدن؟ منجمد شدن؟
بله اولادای گلم، در واقع مواد مختلف با توجه به دما و حرارت میتونن شکلای مختلف داشته باشن. مثلا میتونن مثل او باشن که مایع گفته میشه، میتونن مثل سنگ و چوب و آیین باشن که با اونا جامد میگیم، و میتونن به شکل گازم باشن.
خب ذوب شدن رو نگفتن که یعنی چی؟
ذوب شدن صبر کو برات مثال بزنم. آها حتما خودتان دیدین که آیسکریم وقتی یک مدتی به دمای هوای معمولی باشه همونجا بانیم شروع میکنه به او شدن، درست؟
مثل آیسکریم ما که امروز کلش او شد؟
دقیقاً علی جان.
جان مادر میتونیم بگوییم که آیسکریم خودت ذوب شده؟
البته ایران بگوییم که هر چیزی بر ذوب شدن به یک حرارت و دمای خاص نیاز داره. مثلا وسایل آینی بر از ای که شکل بگیرن درون قالب ریخته شون باید ذوب شون، به مایع تبدیل شون.
خب آینه چه قسمی ذوب میکنن؟
علی جان برای ذوب کردن فلزات مثل آیین و مس و دیگه فلزات خب از کوره استفاده میشه. کوره جاییست که حرارتش بسیار بالاست، درون کوره فلز مثل آیین ذوب میشه، یا ساده تری که او میشه و بعد درون قالبا میپرتنش.
یک چیز دیگه هم گفتید، منجمد.
آفرین منجمد.
بله جان مادر، مثلا او در حالت معمولی مایه است، اگه هوا خیلی خنک شود یا مثلا زمستان باشه یا ای که درون یخچال بانیم او از حالت مایع تبدیل به یک تیکه یخ میشه، در او صورت میشه منجمد.
البته اولاد گلم، هر چیزی دمای مخصوص خودش بر انجماد یعنی یخ بستن یا ذوب شدن یا او شدن به کار داره.
هر چیزی را میشه ذوب کرد؟
خب ولی جان، اولی که نیاز نیست هر چیزی را ذوب کنیم، ولی اگر نیاز باشه که چیزی را ذوب کنیم، بله تا حدود بسیار زیادی شدنی سی کار.
میگم چای میخورین برتان بیارم یا نه؟
نیکی و پرسش؟
من میخورم. خب من میخورم.
خب خیلی تعداد چای خورا خیلی زیاد شد، وقتش است که برم چای بیارم دیگه.
خب قبل از اینکه چای بیاری یک سوال از اردوشان دارم. آدی چایی که میخواییم بخوریم چی است بچه گلیم؟ جامد است، مایع است، گاز؟
مایع.
آفرین، نمالم میشه که یاد گرفتم.
خب من برم چای بیارم.
خب دوستای عزیز و مهربانم، بخش نمایشی برنامه شاپرک هم تقدیم شما شد. انشالله که خوشتان آمده باشه. همچنان با برنامه خودتان شاپرک همراه باشین. ورزش کنین و همیشه شاد و سرزنده و پر انرژی باشین. روزتان با شادی و لبخند شروع کنین. مهربانا، حال نوبت رسیده که من یک پیامک بخونم. شاید پیامک خودت باشه. بله، تو بچه خوب یا تو دختر نازنین؟ گپکم کنم. اما پیامک، راستی اول بگیم که پیامک از شهر هرات به دست ما رسیده. بچه خوب به نام فریدون جان پیامک بر ما روان کرده. فریدون عزیز نوشته کرده: خاله جان سلام، من امسال صنف دوم هستم. از اینکه میتونم خیلی چیزا رو نوشته کنم و بخونم خوش هستم. پدر جانم برام چند تا کتاب قصه گرفته. به به فریدون جان، هر چی زمان بگذره خودت میتونی چیزای بیشتری بخونی، معلوماتت زیادتر میشه. خیلی خوب است که ازم یلی مطالعه هم داری. تشکر که پیامکه بر ما در برنامه شاپرک روان کردی. مهربانا، با پایان برنامه امروز رسیدیم. الهی هر جا هستین شاد و خوش و صحتمند باشین. تا فردا خدای خوب یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
ای نام تو بهترین سرآغاز،
کافیست یکی بگوید ای نام تو بهترین سرآغاز تا همگی ما توی ذهن خودمان ادامه دهیم. بی نام تو نام کی کنم باز؟
روایتگر گنج‌ها.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه، سلام و درود خدمت شما. با برنامه دیگر از مجموعه روایتگر گنج ها مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در این مجموعه برنامه قصد داریم که با شما از زندگی، آثار، اندیشه و نقشی که اندیشمند بزرگ ایرانی حکیم ابو محمد الیاس نظامی گنجوی در شعر فارسی داشته است سخن بگوییم. امیدواریم که این مجموعه برنامه مورد توجه و استفاده و استقبال شما یاران و همراهان ارجمند قرار گیرد. در این برنامه تا کنون به اختصار از زندگی این شاعر بزرگ ایرانی برایتان سخن گفتیم و تصاویری که او از آرمان شهر خود تصویر کرده در آثارش دنبال کردیم و از حکمت و اندیشه والای نظامی که حاصل دوران تحصیل و عزلت گزینی اوست با شما سخن گفتیم. در برنامه این هفته با بررسی اولین گنج از پنج گنج نظامی می‌پردازیم و با شما عزیزان تا چند برنامه به دنیای مخزن الاسرار سفر می‌کنیم. با ما همراه باشید. نظامی اولین منظومه از پنج گنج پرآوازه خود را در دوره‌ای از عمر خود به نظم کشید که هنوز دوران جوانی را به پایان نبرده بود و برخلاف همسالانش عقل او بر عشق چیره بود. این منظومه در قالب مثنوی است و ساختاری تعلیمی دارد و شامل اندیشه‌های انتزاعی و داستان‌های موعظه‌آمیز نظامی است. مخزن الاسرار برای آشنایان با ادب فارسی یادآور حدیقت الحقیقه سنایی شاعر و عارف پرآوازی ایرانی قرن پنجم و ششم هجری قمری است. هرچند که مخزن الاسرار از نظر وزن و سبک و شیوه بیان با حدیقت الحقیقه سنایی بسیار متفاوت است. استاد غلام حسین زرین‌کوب بر این باور است که شباهت نامرئی این دو اثر بدون شک به قصد تقلید و نظیرگویی بوده است. شاعر نوخاسته گنجه دوست داشت اولین اثر عمده خود را با ابداع پرآوازه حکیم و عارف بزرگ غزنه یعنی سنایی قابل مقایسه بیابد. حدیقه صنایع در آن ایام و پس از آن همواره در اوج شهرت و رواج بی سابقه بوده است و ابیاتی از آن در آثار نویسندگان نام‌آور عصر مثل کلیلا و دمنه یا عقد العلی نقل می شد و در مجالس صوفیه و عرفای بزرگی همچون بهای ولد، پدر مولوی، محقق ترمذی، مولوی و عطار نقل می شد و مورد احترام بسیار بود. علاوه بر این، شیوه وعظ و تحقیقی که صنایع بنا گذاشت به وسیله شاعران هم عصر او از جمله خاقانی و ظهیر فاریابی دنبال می شد. یکی از عواملی که مخزن الاسرار نظامی را از حدیقه صنایع متمایز می کرد وزنی بود که او برای مثنویش انتخاب کرده بود و همین امر به شعر او آهنگ و حال و هوای تازه‌ای می داد. این وزن جدید که در نظم مثنوی می توان گفت بسیار کم سابقه بود و به تعبیر استادان بلاغت بسیار پرشکوه و موقر است. به سبک بیان پرتصویر و سخت مخزن الاسرار به نحو بارزی جان تازه می بخشید. مخزن الاسرار نظامی شاهکار و اثری ماندگار در حوزه شعر تعلیمی به شمار می رود. کتاب با حمد و توصیف دقیق توحید و لطایف ایمان آغاز شده و شاعر در ضمن این بخش به خلوتهای شبانه و ریاضت کشیهای خود اشاره کرده است. کتاب شامل 20 بخش تعلیمی است. شاعر در آنها معانی اخلاقی و عرفانی را به صورت خطاب به نفس بیان کرده و در پایان هر بخش هم حکایتی نقل شده که تمام یا بخش عمده‌ای از مضمون آن بخش را تایید یا توجیه می‌کند. نظامی با نقل این حکایت‌ها تلاش کرده است که مضمون مباحث تعلیمی را به فهم عامه مردم نزدیک کند. تقریباً در همین ایام یا کمی دیرتر در نقطه دیگر از قلمرو وسیع زبان فارسی، عطار نیشابوری منظومه اسرارنامه خود را با اندکی تفاوت به همین شیوه به نظم کشیده است. این امر نشان می‌دهد که این گونه آثار تعلیمی و اخلاقی چیزی بوده که در آن ایام دنیای حکمت و ادب در تمام قلمرو زبان فارسی در جستجوی آن بوده است.
ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم بذات. هستی تو صورت پیوند نی، تو به کس و کس به تو مانند نی، آنچه تغییر نپذیرد تویی، وان که نمردست و نمیرد تویی. ما همه فانی و بقا بس تو راست، ملک تعالی و تقدس تو راست. خاک به فرمان تو دارد سکون، قبه خضرا تو کنی بی ستون. جز تو فلک را خم چوگان که داد، دیگ جسد را نمک جان که داد. چون قدمت بانگ بر ابلق زند، جز تو که یارد که انالحق زند. رفتی اگر نامدی آرام تو، طاقت عشق از کشش نام تو. تا کرمت راه جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت. گر نز پشت کرمت زاده بود، ناف زمین از شکم افتاده بود. عقد پرستش ز تو گیرد نظام، جز به تو بر هست پرستش حرام. هر که نگویای تو خاموش به، هر چه نیاد تو فراموش به. ساقی شب دست کش جام توست، مرغ سحر دست خوش نام توست. پرده برانداز و برون آی فرد، گر منم آن پرده به هم در نورد. عجز فلک را به فلک وانمای، عقد جهان را ز جهان واگشای. نسخ کن این آیت ایام را، مسخ کن این صورت اجرام را. حرف زبان را به قلم بازده، وام زمین را به عدم بازده. تا به تو اقرار خدایی دهند، بر عدم خیش گواهی دهند. غنچه کمر بسته که ما بنده ایم، گل همه تن جان که به تو زنده ایم. بی دیت استان که تو خون ریزیش، بی بدل استان که تو آویزیش. منزل شب را تو دراز آوری، روز فرو رفته تو باز آوری. گرچه کنی قهر بسی راز ما، روی شکایت نه کسی راز ما. روشنی عقل به جان داده ای، چاشنی دل به زبان داده ای. چرخ روش قطب ثبات از تو یافت، باغ وجود آب حیات از تو یافت. غمزه نسرین نز باد سباست، که از اثر خاک توش توتیاست. پرده سوسن که مسابیه توست، جمله زبان از پی تسبیح توست. بنده نظامی که یکی گوی توست، در دو جهان خاک سر کوی توست. خاطرش از معرفت آباد کن، گردنش از دام غم آزاد کن.
بخشی از مخزن الاسرار نظامی را شنیدید. از برنامه روایتگر گنج ها در خدمت شما هستیم. همچنان با ما همراه باشید. نظامی در مقالات و حکایات مخزن الاسرار با بیانی آکنده از تصویرهای شاعرانه و با استفاده از تلمیحات و اشارات مربوط به دین و حکمت، لطایف اخلاقی جالبی را به خواننده اثرش ارائه داده است. او که در این ایام هنوز شاعری جوان و نوخاسته محسوب می شد، با شیوه سخنی که برای بیان افکارش برگزیده بود، می خواست استعداد فوق‌العاده خود را همراه با احاطه بیمانندی که در همان سالهای جوانی بر حکمت و ادب عصر خود داشت عرضه کند و برتری خود را به هم عصرانش نشان دهد. اما متاسفانه افراد در این نوآوری و استفاده از استعاره ها و تعبیرات دشوار موجب شده که فهم دقیق پاره ای از معانی و اغراض او برای خواننده اثرش دشوار شود. به اعتقاد استاد زرین کوب، به همین دلیل مخزن الاسرار با وجود فخامت بیان و برغم اشتمال بر مقالات و حکایات جالب و غالباً پرمعنی شهرت و قبولی را که سزاوار آن بود در نزد صوفیه و زهاد پیدا نکرد، اما بزرگان و نام‌آوران عرصه سیاست آن روزگار آن را با علاقه و تحسین استقبال کردند و از اینکه شاعر نوخاسته گنجه اثری از الهامات خود را به نام آنها هدیه کند بسیار مسرور بودند و دولت خود را جاودانه تصور می کردند. وقتی نظامی نسخه ای از مخزن الاسرار را به فخرالدین بهرامشاه هدیه کرد، پادشاه ارزنجان آن را وسیله برای رسیدن به دولتی جاودان می دانست و برای نظامی هدیه ارزشمند به گنجه فرستاد. این هدیه به قول ابن بیبی مورخ معروف آن ایام بسیار زیاد و با ارزش بود و در نظر درباریان بیش از حد ضرورت و تا حدی اسراف به نظر می رسید. اما پادشاه که علاوه بر جایگاه پادشاهی سخنشناس هم بود، در جواب اعتراض یا حیرت چابلوسانه درباریان گفت: اگر میسر شدی دفاین خزاین را عطیه فرمودی، زیرا که نام من بدین کتاب در جهان مخلد ماند. یعنی اگر امکان داشت گنج‌های موجود در خزینه‌های دولت را هدیه می‌کردم، زیرا که نام من به وسیله این کتاب در جهان ماندگار می‌ماند. اهدای مخزن الاسرار به این پادشاه پر آوازه عصر با وجود قلمرو نسبتاً محدودی که داشت، حیثیت و اعتبار قابل ملاحظه‌ای در بین فرمانروایان عصر برای او به همراه داشت و برای او مایه شهرت و حیثیت بیشتر شد. براستی اگر این کتاب به نام او نمی شد، تاریخ نام او را به دست فراموشی سپرده بود. اما آنچه موجب شد که نظامی اثر خود را به این پادشاه نسبتاً بی‌نام و نشان آن دوران هدیه کند، روایات و شایعات فراوانی بود که در آن ایام از عدالت دوستی و رعیت پروری او نقل می شد و او را در نگاه شاعر گوشه‌گیر گنجه یک فرمانروای نمونه جلوه می داد. آنگونه که در روایات مورخان عصر نظامی آمده است: در آن ایام در ارزنجان هیچ سور و ماتمی واقع نشدی که از مطبخ او آنجا برگ و نوا نبود یا خود تشریف حضور نفرمودی. حبوب را به گردون در کوه و هامون بردندی و پاشیدندی تا طیور و وحوش را از آن طعمه مرتب بودی. نظامی هم که در گنجه آوازی این عدل و شفقت او را شنیده بود، به قدری دلباخته این فرمان روا شده بود که بعد از اتمام تألیف کتاب می‌خواست خودش به تختگاه برود و این مخزن الاسرار الهی را به دست خود به آن شاه اهدا کند. اما به دلیل جنگ‌های مستمری که در آن نواحی در جریان بود و همچنین ناامنی راه‌ها نتوانست برود و کتاب خود را به همراه اشعاری که در متن این پادشاه سروده بود به دربار فرستاد. به باور محققان، نظامی این اشعار را از روی تملق نسروده است. او هیچ وقت به ارزنجان نرفته بود و بر اساس آنچه شنیده بود گمان می کرد که در قلمرو این پادشاه عادل و رؤوف شریعت و عدالت حکم فرماست و این قلمرو می تواند یک مدینه فاضله واقعی را محقق کند. البته بهرام شاه ارزنجان فرمان روای عادل و عاقل بود و شفقت و عدالت او شامل حال پیروان ادیان دیگر نیز بود. اما قلمرو کوچک او که گاه تا نواحی مجاور گنجه هم می رسید، آن قلمرو شریعت مدار خالی از عیبی که نظامی در نظر داشت نبود و حال و هوای آنجا هم مانند سایر سرزمین ها بود. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه دیگر از مجموعه روایتگر گنج ها رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
از همراهیتان با رادیوی خودتان جهانی سپاس. همراه می شویم با برنامه ضربان و مدت 25 دقیقه.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امید از جانتان جور باشه، از صحتتان سالم. امروز هم در خدمت کارشناس برنامه جناب آقای دکتر فرشید وفا، دکترای امور صحت عامه و بهداشت هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل به مسئله مهم و ضروری صحت و بهداشت حرفه‌ای یا صحت و سلامتی شغلی و کسب و کار بپردازیم. گفتیم که به هر حال هر فامیل و خانواده یک کارگر یا چند تا کارگر داره و هر شغل و کاری بنا به شرایط خودش میتونه خطرها و تهدیدهایی را برای صحت و سلامت ما داشته باشه که باید آگاهی های لازم وجود داشته باشه، امکانات وقایوی و پیشگیرانه وجود داشته باشه و مراقبت های لازم در طول کار و زندگی صورت بگیره. دکتر صاحب، عوامل خطر در رابطه با بهداشت حرفه‌ای و مسائل صحی کسب و کار گفتن که عوامل فیزیکی هستند، عوامل کیمیایی یا شیمیایی هستند، عوامل بیولوژیک و زنده هستند به عنوان عامل خطر، عوامل ارگونومیک و شرایط کار فرد و محیط کارش هست و عوامل سایکولوژیک یا مسائل روحی و روانی. راجب مریضی هایی که میتونه عمدتاً در محیط کار با وجود بیایه به طور کلی نقاط را اشاره کردن. امید است این بحث با ما همراه باشین و ما ادامه بحث با دکتر صاحب تعقیب خواهیم کرد. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب وفا.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه تون، در خدمتون هست.
بسیار تشکر از محبت شما دکتر صاحب که باز هم وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. اما طور که اشاره شد، عوامل خطر حرفه‌ای و شغلی 5 دسته بودند که یکی از عوامل خطر و آسیب عوامل فیزیکی بود. دکتر صاحب، فکر میکنم جزء شایع‌ترین عوامل خطر کاری و شغلی برای انسان‌ها باشه. در این زمینه اگر در ابتدای برنامه توضیحات بفرمایین خوشحال میشیم.
در خدمتتون هستم. عرض به حضورتون که همونطور که عرض کردم در خصوص اشتغال هر فرد در هر حرفه یا هر شغلی یک سری عواملی وجود داره که تهدید کننده سلامتش میده و به تناسب نوع شغل این عوامل متفاوت خواهند بود. در طبقه بندی که در دیروز خدمت از سالی و شنوندگان محترم برنامه عرض کردم، یک دستش طبقه بندی عوامل زیان‌آور فیزیکی محیطه. شاید بشه گفتش که شاه بیت عوامل زیان‌آور فیزیکی در محیط کار بحث نویز پولوشن است، آلودگی صوتی است. افرادی که در محیط‌های کار می‌کنن که سر و صدای زیادی داره، در کنار کار با دستگاه‌ها، ماشین‌آلات، ادوات کشاورزی و یا در واحد‌های کاری، کارگاه‌ها، کارخونجات اشتغال دارن که سر و صدای زیادی در اونجا وجود داره، اگر بخوایم به صورت تجربی این رو با همدیگه یک مرور بگیم، اگر دو یا چند نفر کنار همدیگه در فاصله یک متری واستاده باشن و با همدیگه صحبت بکنن، اگر که صدای همدیگه رو به خوبی و به وضوح در حالت عادی نشنوند، اون محل محل پر سر و صدایی است و این سر و صدا میتونه سلامت اون فرد رو، افرادی که در اونجا به حرف اشتغال دارن رو به مخاطره بندازه.
بله،
در همین راستا ما باید سعی کنیم تا حد امکان مواجهه شاغلینمون رو با این سر و صدا در محیط کاری کاهش بدیم. چند تا راه ساده است. یکی این که سعی بکنیم مدت زمان حضور این افراد یا مواجههشون با این صدا رو در طول شیفت کاری کم بکنیم. کار چرخشی برای این افراد در نظر بگیریم. مدتی در اون ساعت کار در اون محیط کار بکنه، بعد بقیه ساعت رو بره در محیط دیگه‌ای که سر و صدای کمتر داره اشتغال داشته باشه. ما تو اصطلاح علمیش بهش میگیم جاب روتیشن. یک راه دیگه‌ش این هستش که کنترل‌های از کان فنی مهندسی است. حفاظ‌گذاری‌هایی که روی دستگاه انجام میدن، محصور کردن دستگاه‌های پر سر و صدا و مواد از این قبیل و کنترل‌های فنی مهندسی میتونه رو کاهش مواجهه من شاغل با تراز فشار صوت بالا تاثیرگذار باشه. دسته سوم اقدامات کنترلی در خصوص بحث صدا، استفاده از وسایل حفاظت فردی است. افرادی که در محیط‌های پر سر و صدا کار می‌کنه حتما از گوشی مناسب استفاده بکنن که بتونه میزان مواجهه‌شون با صدا رو به حداقل مقدار خودش تقلیل بده. پس این دو سه تا راهکار، اقدامات مدیریتی، اقدامات فنی مهندسی و اقدامات استفاده از وسایل حفاظت فردی، توصیه‌هایی است که ما در راستای کاهش مواجهه شاغلینمون در محیط‌های کاری پر سر و صدا توصیه می‌کنیم که انجام بدیم.
بله، بسیار خوب دکتر صاحب. حالا کسایی که در شرایط کاری خاص و پر سر و صدا قرار دارن، یا افرادی که بنا به شغلشان مثلا اینا باید ساعت‌ها هدفون به خاطر کارشان در گوششان باشه، اینا چه کار باید بکنن؟ چطور باید متوجه شوند که در چه شرایطی آسیب و ضرر زده میشه به گوششان، به شنواییشان، به اعصاب شنواییشان؟ در این زمینه اگر لطف کنین معلومات بدین.
از به حضورتون که نگاه کنید، بحث آسیبی که ممکنه ناشی از صدا باشه ما استاندارد داریم. میگیم اگر فردی به مدت 8 ساعت کار در روز و 40 ساعت کار در هفته، یعنی 5 روز کاری 8 ساعته، در معرض تراز فشار صوت بالای 85 دسیبل باشد، میتونه دچار عارضه شنوایی بشه. اما فرمایش شما، ما برای این که بخوایم ببینیم آیا این شرایط محیط کار تأثیر گذار بوده روی سلامت من نوعی، من شاغل، یا نبوده، توصیهش انجام معاینات سلامت شغلیه.
بله،
یعنی اگر از حضرت عالی عرض کنم خدمت، یک اودیوگرام نوار گوشت میگن گرفته بشه و اون بررسی بشه، بیانگر این هستش و به وضوح میتواند مشخص بکنه که آیا اشتغال در این حرفه روی سلامت گوش فرد تاثیرگذار بوده یا نبوده. حالا اگر نبوده، پس یعنی محیط کار محیط سیف و ایمنی است. اما اگر بوده است، باید بریم دنبال انجام اقدامات کنترلی و پیدا کردن راهکارهایی که بتوانیم میزان مواجهه شاغل رو با صدا تقلیلش بدیم و کمش.
بله، بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، در زمینه عوامل مضر و خطری سر و صدا، آلودگی صوتی و صداهای مختلف که در محیط و محل کار و کسب فکر میکنم یک عامل فیزیکی پرخطر و جدی باشه، یکی از چیزهای دیگه که جز عوامل فیزیکی خطرزا و آسیب رسان هست، مسئله نور و روشنایی است که خب امروزه در بسیاری از محلها و جای کار شغل بنابر ضرورت نور و چراغهای مختلف وجود داره. در این زمینه هم اگر شما اونمو موارد علمی و معیاری مناسب توضیح بتین که از چی نوری به چی شرایط باید استفاده شود.
بله، همونجور که از سالی فرمودید، بحث تأمین روشنایی مطلوب در محیط‌های کاری فوق‌العاده حائز اهمیته و روشنایی نامناسب در محیط کار هم جزء دسته عوامل زیان‌آور فیزیکی محیط کار محسوب میشه. در خصوص بحث روشنایی باید خدمتتون عرض کنم که هدف ما بایستی به این سمت و سو برود که در هر محیط کار ما روشنایی مطلوب را فراهم بکنیم. این تأمین روشنایی مطلوب برای ما از چند نظر حائز اهمیت. یکی از دید در حقیقت ایمنی است. در محیط‌های کاری که روشنایی مطلوب یا مناسب وجود ندارد، مقدار روشنایی خیلی کمتر از حدود مجاز هست، یعنی شدت روشنایی، یا خیلی حتی بیشتر از حد مجاز هست، میتونه یک سری مخاطرات ایمنی و افزایش حوادث ناشی از کار رو به دنبال داشته باشه.
بله.
پس از دید ایمنی تأمین روشنایی مناسب و مطلوب در محیط کار حائز اهمیت. اما از دید سلامتی همونجور که حضرت عالی فرمودید، بحث روشنایی مطلوب برای ما حائز اهمیت هستش. ما باید سعیمون به این سمت و سو باشد که بتوانیم حد اکثر استفاده رو از روشنایی طبیعی در طول روز یا نور خورشید داشته باشیم و این از چند جهت برای ما حائز اهمیته. همین که مغروم به صرف است، ما هزینه های کمتری را در طول روز در راستای تأمین روشنایی پرداخت میکنید. همین که عرض کنم خدمتتون که واقعا بایستی به این سمت و سو بریم که روشنایی طبیعی نور خورشید علاوه بر اون شدت روشنایی برای ما بس یک سری خواص مفیدی هم به دنبال داره. تابش اشعه یووی ناشی از نور خورشید طیف بیش میتواند در امر ساخت ویتامین دی بدن تأثیر گذاره. یعنی مواجهه 10 دقیقه الی 1 ربع در طول شیفت کاری با نور طبیعی مستقیم نور خورشید میتواند ویتامین دی مورد نیاز بدن رو تامین بکنه. پس اگر در محیط‌های کاری هم قرار داریم که همونجور که حضرت عالی فرمودید ناچار هستیم که از روشنایی مصنوعی استفاده بکنیم، در این گونه مکان‌ها هم باید سعیمون بر این باشد که روشنایی مصنوعی که از چراغ‌ها تأمین می‌کنیم به شکلی باشد که حتی امکان به نور خورشید نزدیک باشد.
بله،
یعنی از نظر رنگ‌دهی بایستی از لامپ‌هایی استفاده بکنیم که بتواند حتی امکان به نور خورشید نزدیک باشه و شدت روشنایی مناسب رو هم برای ما بتونه فراهم بکنه و شرایط محیط کار سالم و ایمنی رو در اون محل شاهد باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
از دارو چه می دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث داروهای مورد استفاده در اختلالات تنفسی، حالا با محوریت اختلال آسم هست. خب مستحضر هستید که داروهای مختلفی رو ما برای درمان و کنترل حملات آسم استفاده می کنیم. من جمله اون داروها داروهایی هستن که به شکل تنفسی استفاده میشن. خب ما خانواده های مختلف داروها رو داریم که به شکل تنفسی استفاده میشن، از جمله کورتیکوستروئیدها یا داروهایی که سیستم آلرژیک و التهابی موجود در ریه رو میتونن تضعیف بکنن و حملات آسم رو شدت و حدتش رو کمتر بکنن. ما داروهای برونکودایلیتور رو داریم، داروهایی که گشاد کننده برونش ها و مجاری هوایی هستن. داروهایی رو داریم که ترشحات دستگاه تنفسی رو کاهش میدن. داروهایی رو داریم که در بیمارانی که دچار عفونت های دستگاه تنفسی هستن به صورت آنتیبیوتیک، یا دارویی رو داریم حتی که برای افرادی که مبتلا به آنفولانزای تنفسی میشن به صورت داروی آنتی وایرال یا ضد ویروس قابل استفاده است. ما داروهایی رو داریم که از اونها انتظار جذب در سیستم گردش خون سیستمیک رو داریم ولی به صورت تنفسی استفاده میشن. الان در واقع این همه داروهایی که به شکل تنفسی عرض کردم رو کاری نداریم، بیشتر میخوایم بپردازیم به خانواده های مختلفی که در درمان و کنترل حملات آسم استفاده میشن. خب داروهای تنفسی رو میتونیم طبقه بندی بکنیم به داروهایی که متر دوز اینهالر یا MDI هستن، مثل اسپری های معمول که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو از اونها به شکل فعال خارج میشه، مثل همون اسپری سالبوتامول اصلی که در کنترل حملات حاد استفاده میشه، و داروهایی که به شکل پودر هستن و به شکل فعال داروی از اونها خارج نمیشه، و وقتی که ما کپسول دارو رو در دستگاه قرار میدیم و اون رو با استفاده از روشی که این روش رو بعد از همکاران داروساز بنده مطلع بشید که به چه شکلی باید دقیقا استفاده بشه، اون کپسول شکسته میشه و اون پودر آزاد میشه و با تنفسی که بیمار انجام میده اون پودر آزاد میشه. حالا امروز من سعی میکنم بیشتر موضوع بحث استفاده از داروهایی که شکل اسپری مترد رو دارن مطرح بکنم که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو آزاد. خب روش اصلی استفاده از این داروها به این ترتیب هست که بیمار ابتدا باید اسپری رو خوب هم بزنه. هم زدن اسپری منجر به این میشه که پروپیلنت یا اون ماده حامل دارو به خوبی با دارو دوباره به صورت یک نواخت مخلوط بشه. بعد از اینکه هم زد درب اسپری رو باید برداریم. اینجا حالا دو موضوع پیش میاد، ممکنه که ما استفاده بکنیم از اسپیسر یا همون آسمیار، دستگاهی که کمک میکنه برای استفاده از آسم، یا نه میخوایم همون اسپری رو به صورت مستقیم استفاده بکنیم. اگر میخوایم به صورت مستقیم استفاده بکنیم باید اون قسمت دهانی اسپری رو در داخل دهان قرار بدیم، دندان ها رو به صورت محکم دو طرف اسپری قرار میدیم، همزمان با یک دم عمیق و ملایم یک پاف رو انجام بدیم، و بعد از این که دم عمیق و ملایم خودمون رو ادامه دادیم و تمام شد حدود 10 تا 15 ثانیه صبر بکنیم و بعد بازدم خودمون رو انجام بدیم. این روش استفاده نیازمند دو نکته مهم هست، یکی همون 10 تا 15 ثانیه صبر کردن پس از استفاده از اسپری، و نکته دوم یک برقراری نظم زمانی بین زمانی که اسپری رو میچکونیم و فشار میدیم و زمانی که یک دم عمیق و ملایم رو داریم انجام میدیم. اگر این کوردینیشن و ارتباط زمانی مناسب رو بیمار نتونه انجام بده، ممکن هست که مقدار زیادی از دارو ته حلق هم باشته بشه و یا به بافت هدف خودش که برونش ها هست نرسه. در این صورت پس نیازمند یک آموزش دقیق به بیمار هستیم برای استفاده از این اسپری.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه دکتر فرشید وفا در رابطه با بهداشت و سلامت شنوایی و گوش انسان در محیط کار و شغل صحبت کردند و مفصلا راجع به نقش عامل فیزیکی سر و صدا و یکی چه کار باید شود، چه قسم باید حفاظت شود کسانی که در محل کار خود، در محیط کار خود با سر و صداهای زیاد ممتد و طولانی سر و کار دارن و گرفتار هستن، اینا باید چه مراقبت هایی را خودشان بکنه، چه مراقبت هایی را باید مسئولینشان یعنی او رئیسا و کلانای کار، صاحبان کار
کار باید نسبت به کارگر خود مراعت بکنن، توضیحات لازم دادن، راجع به خطر نور غیر معیاری و غیر استاندارد هم صحبت‌هایی شد که امید است مورد توجه و استفاده قرار بگیره. دکتر صاحب، یکی از صحبت‌هایی که توسط متخصصین و کارشناسان راجع به خطر نورهای چراغ‌های مصنوعی به صورت غیر مناسب و غیر معیاری و غیر استاندارد میشه، تماس با این نورها و طیف نوری غیر مجاز میگه که میتونه باعث کانسر یا سرطان پوست شوه. در این زمینه هم یک معلومات بتین.
همونجور که خدمتتون عرض کردم، وقتی اون نوری که چشم ما میبینه یک محدوده در حقیقت طول موجی خاص دارد که از 400 یا 380 نانومتر شروع می شود تا 780 نانومتر که طیف طول موج نور مرئی است، که از طرف عرض کنم خدمتتون که نور خورشید هم ساطع میشه و شما به صورت طبیعی دریافت میکنید. اما اون طیف طول موجی که لامپ ها یا چراغ های ما فراهم میکند ممکن است مقدارش یک مقدار وسیع تر از این دامنه طول موجی باشد، یعنی بیاید محدوده پایین تر از طیف طول موج نور مرئی را شامل بشود، مانند اشعه یووی یا ماورای بنفش.
بله.
یا محدوده بالاتر از طیف طول موج نور مرئی را شامل بشود، مانند اشعه مادون قرمز یا انفراره. به همین خاطر هر چقدر این محدوده وسیع تر از طیف طول موج نور مرئی باشد، بله، مواجهه با تابش یووی یک سری اثراتی را میتواند به دنبال داشته باشد. مواجهه با طیف طول موج امواج مادون قرمز میتواند یک سری اثراتی را به دنبال داشته باشد. پس این قضیه بیانگر این استش که طیف طول موجی مصنوعی که ما مورد استفاده قرار میدهیم در چه محدوده است و این میتواند تعیین کننده باشد.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. در ارتباط با عوامل فیزیکی خطر و زیان برای سلامت انسان در حوزه کار و شغل و کسب و کار، عامل و فاکتور حرارتی هم مطرح است. چیزایی که حرارت داره، جاهایی که شما کار میکنین و حرارت بالا داره، دما اونجا زیاد هست، این مورد هم اگر بحث بکنیم ممنون میشیم.
اگر بخوام گذرا در خصوص بحث تنش‌های حرارتی یا استرس‌های حرارتی در محیط کار هم صحبتی داشته باشم به عنوان یکی از عوامل زیان‌آور فیزیکی محیط کار، افرادی که کار در محیط‌های خیلی گرم رو تجربه می‌کنند مثل کشاورزان، در معرض تابش مستقیم نور خورشید هستند، توصیه ما به این بزرگوارا این استش که اول اینکه پوشش مناسب یا لباسی که به تن میکنن لباسی به رنگ روشن باشد، لباسی باشد که عرض به حضورتون که قسمت‌های باز بدن رو به حداقل مقدار خودش برسونه، یعنی هیچ قسمت از بدن در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار نگیرد.
بله.
در فواصل زمانی کوتاه مدت زمانهای کار استراحت برای خودش کنند، یعنی در داخل یک آلاچیق یا محفظایی که اتخاذ میکنن، طراحی میکنن و میسازن، پس از هر مدت زمان کار در اونجا به استراحت بپردازن تا اثرات ناشی از این تنش‌های گرمایی در شخص به حداقل مقدار خودش تقلیل پیدا.
بسیار عالی دکتر صاحب. در دقایق پایانی برنامه امروز اگر یک جمع‌بندی از صحبت‌های مطرح شده داشته باشین سپاسگزاریم.
خواهش میکنم. اگه بخوایم جمع‌بندی داشته باشیم از مباحثی که در امروز در خدمتتون بودیم، باید عرض کنم که ما باید به این سمت و سو پیش برویم که اگر یک عامل زیان آوری، حالا چه فیزیکی، چه شیمیایی، چه ارگونومیک، چه روانی و چه بیولوژیک در محیط کاری وجود داشت، باید به این سمت و سو پیش بریم، راهکارهایی را اتخاذ بکنیم که میزان مواجهه شاغلمون با این عوامل زیان آور به حداقل مقدار خودش تقلیل پیدا بکنه.
بله.
که این راهکارها میتواند راهکارهای فنی مهندسی باشد، میتواند راهکارهای مدیریتی باشد و یا استفاده از وسایل حفاظت فردی به عنوان یک روش مکمل و تکمیل کند.
سپاس و امتنان دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. انشالله که مورد استفاده شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه. ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. با شما خداحافظی میکنیم و همینطور از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان و با سلام به همگی شما شنوندگان خوب و دوست داشتنی رادیو دری، از برنامه رازهای زندگی از شهر مقدس مشهد در خدمت شما خوبان هستیم. همراهان گرامی، در برنامه گذشته اصول ارتباطات آنلاین را بررسی کردیم. در این برنامه با اصول و آداب ارتباطات آنلاین در گروه‌های مختلف می‌پردازیم.
اینطور که ورود به هر جایی آدابی داره، برای استفاده از شبکه‌های مجازی هم باید یک سری از موارد رو رعایت کرد. با توجه به نیاز و متناسب با ویژگی‌ها از اون استفاده کنیم و این رو بدونیم که قرار نیست هر رسانه‌ای که وجود داره در اون عضو باشیم، حتی اگه جمعیت زیادی از اون شبکه استفاده می‌کنن. مثل فضای حقیقی که مراقب خودمون و اطلاعات خودمون هستیم و اونها رو در اختیار هر شخصی قرار نمیدیم، امنیت اطلاعات خودمون رو تو این فضا جدی بگیریم و سعی کنیم هر اطلاعاتی رو رد و بدل نکنیم. تو فضای مجازی احساسات، لحن و منظور معمولاً اونجوری که ما مد نظرمونه منتقل نمیشه. پس مراقب باشیم هر جمله و عکسی رو به کار نبریم. از استیکرها هم درست استفاده کنیم که سوء تفاهم به وجود نیاد. قرار نیست سلام هر فردی رو هم علیک بگیم. دوستامون رو هم با حساسیت خاصی انتخاب کنیم. حتی در مجازی بیشتر مراقبت کنیم، چون به راحتی میشه واقعیت رو مخفی کرد و دروغ گفت. تو این فضا به صورت صحیح حضور داشته باشیم.
شنوندگان عزیز و محترم، امروزه دسترسی به اینترنت و شبکه‌های مجازی در اختیار همه افراد، حتی کسانی که در روستاها و نقاط دور افتاده زندگی می‌کنند وجود دارد. این دسترسی فواید بسیاری دارد، از جمله اینکه می‌توانیم با افرادی در سراسر جهان ارتباط برقرار کنیم، از اخبار و وقایع روز دنیا با خبر شویم و کسب و کار اینترنتی راه اندازی کنیم. با خبر شدن از حال و احوال اطرافیان و اشتراک گذاشتن مطالب جذاب و مفید با یکدیگر و ده ها فایده دیگر که به ما کمک می‌کنند زندگی بهتری داشته باشیم. اما موضوعی که در این رابطه بسیار حائز اهمیت است، استفاده درست و اصولی از اینترنت و فضای مجازی است. همه ما در طول روز چندین بار شبکه‌های مجازی خود را چک کرده و پیام‌ها و مطالب را رد و بدل می‌کنیم. بنابراین لازم است که با اصول ارتباطات آنلاین آشنا باشیم تا دچار مشکل نشویم. دوستان عزیز، بعد از شیوع ویروس کرونا و محدود شدن روابط رو در رو، گروه‌های دوستانه و رسمی زیادی در شبکه‌های مجازی ایجاد شده اند تا افراد بتوانند با یکدیگر تعامل بیشتری داشته باشند. بدین ترتیب لازم است برای برقراری ارتباط مؤثر با دیگران یک سری اصول را بشناسیم و آنها را رعایت کنیم. در ادامه برنامه اصولی را که باید در مورد گروه‌های مختلف، چون گروه‌های خانوادگی، کاری و رسمی، مدرسه و دانشگاه و دوستانه که در آن عضویم، با هم مرور کنیم. دوستان، رعایت اصول ارتباطی در گروه‌های خانوادگی و دلیل حفظ رابطه و جلوگیری از بروز اختلاف از اهمیت زیاد نسبت به دیگر گروه‌ها برخوردارند. به همین دلیل رعایت اصول و احترام در گروه‌های خانوادگی اهمیت بیشتری دارد. در این گروه ها لازم است که از مشاجره با یکدیگر در برابر دیگران بپرهیزید. همچنین با تمسخر و نیش و کنایه با یکدیگر صحبت نکنید و اختلاف ها و ناراحتی های خود را از دیگران در گروه مطرح نکنید. خودداری از شوخی های رکیک و زننده و حفظ احترام بزرگترهایی که در گروه حضور دارند نیز از جمله اصولی است که باید رعایت شود. در این گروه ها نباید دیگر اعضای خانواده را بدون اجازه وارد گروه کنید و البته باید